أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريده. توفیقیست به حمدالله سخن در خطبه نورانی خطبت و زهراء امیر المؤمنین با شماره 109 در نهج البلاغه است. نکته بسیار مهمی رو قبل از شروع بحث عرض می کنم و آن این است که امیر المؤمنین بنابراین داشته است گویا که در این خطبه شرح منازل مختلفه وجود و هستی آدمیان رو یک به یک مطرح کند. ابتداعا از سرآغاز خلقت سخن به میان آورد و تعلق اراده الهی به وجود و هستی و هستی بخشی به آدمیان. اونگاه به دنبال اون از نشعات حیات و چگونگی زیستن انسان ها و بسا سوء رفتار آدمیان در زندگی و قدر این عطیه الهی را نشناختن و به حقیقت مفهوم حیات واصل نشدن را مطرح فرمود. به دنبال اون بحث سوم انتقال از این حیات و زندگی به نشعات و مراحل بعدی را آن هم با دقیق ترین ابعاد و جزئیات پدیده مرگ در طی مطالب بسیار نسبتاً طولانی امام مطرح فرمودند و حالات و لطائفی رو بازگو فرمودند که این حالات و لطائف همان گونه که در جای خود اشاره کردیم در متون دیگر در سخن دیگران بدین شیوه هرگز یافت نمی شود. سخنانی است که کلیات اون رو بسا در قرآن میابیم و شرح و بست اون در کلام اون کسی که از آبش خور قرآن نوشیده است و سرمنشه علم و نیز همین منبع وحی است. بعد از اون که امام تمام حالات مرگ رو بازگو کردن و انتهای کار و قطع ارتباط آدمیان با زندگی دنیا به حیات، سخن به چهارمین گام و چهارمین مرحله میرسد. حتی ازا بلغ الکتاب و اجله، تا آن که میرسد کتاب به اجل و مدت پایانی خیش. مراد از کتاب در اینجا مشخص است امر قطعی و مکتوب خداوندی در مورد وجود و هستی است. با توجه به کاربرد کلمه کتاب که به معنای تثبیت کردن و امور مکتوب و قطعیت است، چنین استفاده می کنیم که امام اشاره می فرمایند به اونجا که امر قطعی و محتوم وجود و زندگی انسان ها و این حیات دنیوی پایان و اجل معلومی در نزد خداوند دارد که باید اون زمان فرا رسد، که از اون اجل ما در ادبیات قرآنی تعبیر به ساعه می کنیم. یسألک الناس عن الساعه، میپرسند مردم از همان تاریخ پایانی و به تعبیر امیرالمؤمنین اجل، امد، مدت انتهایی این سرنوشت، مدت انتهایی این وجود و این حیات. و لامر و مقادیره، تا آن زمان که میرسد امور الهی به آن تقدیرها و اندازه هایی که برای وجود و هستی مشخص و معین شده است. سهمیه حیات در ماندگاری به پایان میرسد و خداوند عمر بودن هستی و زندگی دنیا را برای انسانها به اتمام میرساند و امر الهی در جایگاه خیش مستقر میشود. و الحق آخر الخلق به اوله و ملحق می شود آخرین انسان ها و خلق یعنی مخلوقات به اولین اونها، یعنی تمام انسان ها و فرزندان آدم. این آخریت و اولیتی که امام مطرح میکنن به لحاظ آفرینش و آمدن در این زندگی دنیاست، اونها که زودتر پای به هستی نهادن و اونها که در انتهای وجود و همین دوره مشخص بهره خودشون رو از حیات دنیاوی بردند، همه به هم ملحق میشن، یعنی مشترک میشن در امر مرگ و انتقال از این عالم به جهان دیگر و هستی واپسین. و جا من امر الله ما یرید، و دیگه بناست که پرونده زمین بسته شود، حکم در حق زمینیان به انتها میرسد، بناست که صفحه حیات از وجود انسانها در این نشأه و در حیات دنیوی به نوعی برچیده شود. فرمود و جا من امر الله ما یرید، و می آید، البته استعذار دارید، افعالی که امام در اینجا به کار میبرند افعال ماضی است، همون شیوه است که در قرآن وجود داره، یعنی خدای سبحان در قرآن اموری که مربوط به عالم قیامت است را با فعل ماضی مطرح میکند به دلیل قطعیت و مسلم الوقوع بودن آن. امیر المؤمنین هم به همون ادبیات و با همون شیوه و لحن سخن میگن، لذا افعال افعال ماضی به کار برده میشه، اما معنا معنای مستقبل است. و می آید از امر الهی ما یریدو، آنی که دیگه در اراده و تدبیر خداوندی است، یعنی نقشه خداوند و طرح الهی برای وجود به اونجا می رسد که این مرحله از طرح و اراده خدا به اتمام رسیده است و بخش بعدی اون آغاز می شود. طرح بعدی و اراده بعدی خداوند چیست؟ من تجدید خلقه. طرح بعدی آن است و اراده بعدی آن است که خداوند تجدید خلق می کند. تعبیر بسیار زیبایی است که برگرفته باز از نفس خدا آیات شریفه قرآن پیرامون مبحث معاد است. استعذار دارید که در قرآن هم حضرت باری تعالی خلق جدیدی را مطرح می کند در جهان بعدی. نسبت به شرایطی که انسان‌ها در اون زندگی می‌کنن خلق جدید است، یعنی از این جهان مادی امروز ما در اون عالم و در اون حیات خبری نیست. تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم. تبدیل می‌شود، همیشه اشاره کردیم تبدیل یعنی پدیده‌ای و شیعی را برداشتن و دیگری را بر جای اون نهادن، معنای تبدیل اینه. پس این مجموعه و این ساختاری که الان مشاهده می‌کنیم، این ارض و سماوات برداشته می‌شود و برچیده می‌شود. در اون عالم ما تناسبی با این مجموعه نداریم. تبدل الارض غیر الارض و سماوات، به دلیل اختصار خداوند دیگه نیاز نیست که تکرار کند، یعنی آسمان هم تبدل، آسمان هم تبدیل می شود به غیر از سماوات، نه به این آسمانی که هست. عرض و سما در اون آدم مفهوم و معنای دیگری دارد، یعنی کینونت و کونی که در اونجا مطرح است، این کون و این هستی اینجا نیست، چیز دیگر است. خود آدمیان هم همین تعبیر رو در موردشون در قرآن می بینیم، بدهم فی لبسن من خلق جدید. در مورد انسان ها هم میبینید سخن از خلق جدید است، یا آفرینشی نو، یا حیاتی دوباره و جدید با ساختارها و ویژگی های خاص خودش، با امکانات و ظرفیت های نوی در این بدن، نه این بدن فرسودهی که در آن آنتروفی وجود دارد به قول آقایان، نه این بدنی که در آن زوال و ضعف و سستی و فتور و خباست و بعضن در پاره از جهات قذارت، اما تبدیل می شود این وجود به وجودی که در اون طیب و طهارت است. ضعف ها به قوت بدل می شود، کاستی ها در این وجود به توانمندی بدل می شود. لبس بل هم فی لبس من خلق جدید، سخن از انشاء است در مورد ما انسان ها و ننشه و کم فی ما لا تعلمون. انشاء خلق نو است، نه انسانی با همین انسانیت و خصوصیات، با همین خلق، با همین خصال و با همین ویژگی ها، نه، یه انسانی ساخته و پرداخته، یه موجودی آری از تمام این کاستی هایی که در این حیات ناسوتی ما آدمیان گرفتار آن بودیم. امیرالمؤمنین می فرماید من تجدید خلقه، اراده الهی فرا می رسد که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. خداوند خلق جدید خودش رو آغاز می کند. اما مقدمه این خلق جدید و ایجاد جدید تخریب است. تا تخریبی نباشد اصلاحی نمی آید. اماد از سماع و فترها، باید این عالم فرو ریزد تا آنگاه خداوند عالم دوباره ای رو بسازد برای انسان ها و اون حیات جدید محقق شود. فرمود حتی اذا بلغ الکتاب عجله، تا اونجا که میرسد و اماد اصحایی میکنم اماد از سماع و فترها، برای این تخریب و این مقدمه چه میکنند؟ اماد از سماع، اماده یمید و اماده از ماده مید، ماده یمیدو، میدانن به معنای مار یمورو، به معنای حرکت مستربانه، حرکت مستربانه. اماد از سما، خداوند آسمان رو به حرکت و میدان در می آورد، به چرخش و حرکت در می آورد و فترها و فتر رو می کند و شق می کند و می شکافد، ویران می کند. و سما امان فترون به تعابیر، همه تعابیر قرآن است. من همینجا عرض میکنم تمام این تعابیری که الان میخوانیم همه یک به یک مستندات قرآنی در پس آن وجود دارد که امیر المؤمنین با همون کلمات سخن میگوید. به این دیگه طبیعی است رزی آلبان صدیم منتها نفا و از همزاج نعوز و لم یتفرقا، این همون همزادی سخن علی با سخن خالق علی است که دقیقا مشخص و روشن است. این همان فطری است که خداوند از سما اون فطرت، این همان از سما اون فطرت و فطر سمایی است که در قرآن میخوانیم. فرمود اماد سما و فطرها و ارد جل ارز و ارجفا، و خداوند زمین را هم به رج در می آورد. رج حالتی است که تیر از کمان به در می رود و این قوس و این کمان، زه کمان شروع می کنه به لرزیدن. این حالت رعشه شدید دارد. چنین حالتی رو رج ارتج جسه معنل قوس. فرمود و ارج الارض، رج و ارج یک معنا دارد، زمین شروع می کند به لرزیدن و ارجف ها و به رجف در می آید. رجف فراتر از رج، رجف رجفه به معنای همان شدت حرکت باز با تشویش و نامنظم، به همین خاطر به سخنانی که دل رو مضطرب می کند، تشویش و ناآرامی در وجود و در جامعه ایجاد می کند اراجیف می گوییم. و کسانی که چنین سخنانی را منتشر و منتقل می کنند المرجفون، که در ردیف کسانی هستند که فی قلوبهم مرض و در ردیف منافقونند در قرآن سوره مبارکه احزاب. زمین رو به رج و رج در می آورد خداوند و قلع جبالها و نصفها. خب برای اینکه این زمین از میان برداشته شود باید میخهای این خیمه کشیده بشه، باید وتدها و عمودهای این زمین رو خدا بردارد، باید لنگرهای زمین رو خدای سبحان برکشد و الجبال ارساها و الجبال اوتادا، باید این وتدها و راسیها و لنگرها کشیده بشه تا زمین فرو ریزد. لذا در مقدمات نابودی این کره خاک نکته‌ای که قرآن هم بر آن تأکید فزون می‌کند این هدام و نابودی کوه‌ها. امیرالمؤمنین فرمود و قلع قلع میکند، میکند پروردگار کوه ها را و نصف ها. نصف گامی فراتر از قل است. القل او قل من اصولها، القل او من اصولها، قلی که از دیگه تمام ریشه های درونی باشد نام این نصف است. یسالون که هن الجبال، پیامبر سوال میکنن پیرامون کوها چه میشه؟ قل ینصفها ربی نصف، بگو پروردگار من کوها را نصف میکند، ریشه کن میکند، بنیاد آن برمیچیند و کاملا برمیدارد از بیخ و بن. خب بالاخره این تعبیر قلع و نصف به دلیل ریشه‌داری کوه هاست دیگه، دوستان آشنا هستند و میدانند که سطح بیشتر از اون چه در ظاهر کوه دیده میشه ریشه کوه ها در دل زمین است. فرمود و نصفه ها و دک بعضا ها بعضا من هیبت جلالتی، و خداوند این کوه ها رو خرد می کند و تکه می کند، بعضی را بر بعض می کوبد. سایرت الجبال، کوه ها برکت در می آید، بعد دک اندک ها، بعد خرد می شود اینها، بعد نصف ریشه کن می شود، اونگاه کثیبا مهیلا و در نهایت کل اهل المنفوش. مرحله مرحله، گام به گام قرآن مطرح می کند، امام هم اشارت به همین موارد دارند. من هیبت جلالته، از هیبت و مهابت و دهشت صفت جلال و قهر الهی، و مخوف سطوته، و از مخافت از سطوت و توانمندی حضرت باری تعالی و قدرتمندی او، کوها به انهدام و استراب به در می آید. و اخرج من فیها، خب این شد مقدمات نابودی زمین درست. حالا از اینجا امام مرحله چهارم رو مطرح میکنن، یعنی عملا مقدمات مرحله چهارم رو اگر یه مرحله مستقلی بدانیم، یا اینکه خود این نابودی رو یه مرحله و آنگاه حضور قیامت رو مرحله دیگه بدونیم، در این خطبه میتوانیم این گونه تقسیم کنیم. و اخرج من فیها، آنگاه از دل این زمین به در میآورد خداوند. این تعبیر تعبیر قرآنی است، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، از خاک به درتون آوردیم، در خاک فرو میبریم شما، مجدد شما رو از خاک برون میکشیم. البته بخش از وجود ما که از خاک به در میآید طبیعی است که بعد تنی ماست، بعد جسمانی ما انسان هاست که خداوند از خاک ما خاک زادگان رو ترکیب و تدبیر فرموده است. این همان است که اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون، این همان است که خداوند برون می کشد از جدس ها و از درون قبر ها و از دل زمین اجزا و ذرات وجودی انسان ها را هر کجا که باشند. یا بنی انها ان تک مثقال حبه، هر چه باشد در هر کجا که باشد. اخرج من فیها فجددها، بیرونتون می کشد خدا از دل زمین ذرات وجودی شما را و مجدد شما را تجدید می کند، بازسازی می کند شما را، می سازد شما را، می سازد این انسان ها را. بعد اخلاقهم، کلمه اخلاق از ماده خلقه، نه به معنای آفرینش، از ماده خلق، صوبون خلق، چه صوبون مرقع، لباس کهنه، لباس جنده به تعبیر پارسی، به معنای کهنگی. بعد از فرسودگی و کهنگی و اینکه ایرینه شدید، باستانی شدید، خداوند شما رو به در می آورد و بارون می کشد. و جمعهم بعد تفریقه، خب حالا دیگه این همون شبهات و همون بحث های همیشگی هست دیگه، این ذرات پراکنده وجود رو بعد از اینکه اینها این سو و اون سو رفتند، ذات باری تعالی جمعهم، جمعشان می کند. کافیست برای ذات او که تعدادی از این سلول های این وجود بیاید و خداوند مجدد از نوع انشاء و ایجاد کند، همان گونه که امام به این کلمات توجه دارن و ما را توجه میدن امیر المؤمنین. و جمع هم بعد تفریقه، بعد زیگه تفریق، این هم تعبیر قرآنیست، منتها قرآن تفریق رو چه میگوید؟ مزق و تمزیق، شدت بیشتری از تفریق داره. مزقتم کل ممزقن، چی میگوید این آقا؟ میگوید وقتی ما مزق شدیم باز مجدد ایجاد میشویم. مزق یعنی همین پراکندگی اجزا، تفریقی ابدان. جمعهم بعد تفریقهم، ثم ميزهم لما يريد من مساءلتهم عن خفايا الاعمال و خفايا الافعال. حالا شروع شد بازسازی انسان ها در صحنه قیامت شکل گرفت. آدمیان به وجود آمدند، ابدان به ارواح ملحق شد، ارواح با ابدان جفت شد. حالا از اینجا امیرالمؤمنین محاسبه و تقسیم انسان ها رو مطرح میکنند. چقدر این حالا لطیف، زیبا، گام به گام، خلاصه تمام حقایق خلقت رو در یه خطبه کوتاهی امام فشرده کردند و در کف شما نهادند. ناغن از عزیز خاک تا اوج فلک، فاش دیدم سر الله و مک. حقیقتا میبیند انسان که چگونه زمین آسمان به هم دوخته میشه، اول خلقت آخر خلقت، و از زبان این بزرگ مرد گزارشون خارج میشه. ثم ميزهم، بعد اونگاه تمیز میکند انسانها را. این هم تعبیر قرآنی است، یا تعبیر فصل قرآن است، یا تعبیر میز قرآن است، فرقی نمی کند. یا آن است که ان یوم الفصل کان میقاتا، یا آن است که ومتاز الیوم ایها المجرمون. عالم قیامت عالم تمایز و تمیز، عالم فصل و تفصیل است، عالم جداسازی انسان هاست. امام می فرماید که ثم ميزهم، پس تمیز می کند اینها رو، میز می کنه اینها رو از هم، فصل و جداسازی می کند. مبنای این چیست؟ لما یرید من مساءلتهم عن خفایا الاعمال. این تمیز بر مبنای پاسخی است که مهیا کردند و گفتمانی است و مجاوبه و محاکمه است که انسان ها در محضر باری تعالی دارند بر مبنای خفایای اعمال و خبایای افعال، بر اساس پاسخ هایی که بحث باری تعالی در محاکمه و دادرسی الهی در اون صحنه مهیا می کنند. از خفای الاعمال، خفایا خفیه، الاعمال الخفیه، کارهای پنهانی، خبای الافعال، خبایا خبیعه، خبعه. تعبیر تعبیر خاصی است که امام در اینجا به کار می برند. خفایا را به اعمال نسبت می دهند و خبایا را به افعال. این همون فرق فعل و عمل در اینجا دیده میشه. رفتاری که انسان متعمدانه و آگاهانه انجام میدهد، علل قاعده این رو قرآن عمل میگوید. بسیاری از کارها که رنگ و بوی زشتی دارد در قرآن فعل نامیده میشود بیشتر. فعل و فاحشتن، عمل و صالحات. خفای الاعمال میخورد به اون که ابعاد مثبت کارها باشد. خبای الافعال میخورد به اون که رفتارهای زشت پنهانی باشد. بر اساس مجموعه مایه های وجودی انسان ها، خیرن و شر را، خوبی ها و زشتی ها، رفتارهای پنهان آشکار که در مدرس باری تعالی فرقی نمی کند، سرمایه ای که انسان ها برای خودشون ذخیره کردن شر و خیرون رو امام مطرح می کند، بر اساس این تقسیم می شوند. و جعلهم فریقین، و حالا انسان ها چی می شوند؟ دو فریق می شوند، یعنی دو گروه از هم کاملا جدا. فرقه، تفریق. فریق یعنی گروه کاملا مجزا بدون هیچ ارتباط، بدون هیچ فصل مشترک، دو گروه مجزا. حالا شرح این دو گروه چقدر عجیب است. انعم علی هؤلاء، اول یه اجمالی و تفصیل، اول یه اشاره کلی به وضعیت اینها، یه برایت استحلالی، بعد هم تمام خصوصیاتش. و انتقم منها اولا، یه گروه رو خدا انعمه، غریق نعمتشون می کند، فراوان بدیشان نعمت می بخشد. اما گروه دیگری رو همه نعمتها رو از اینها می ستاند و اینها رو بیچارشون می کند. و انتقم منها اولا، شام به ذهنم میاد که در نسخ دیگه جور دیگه هم باید ضبط شده باشه این جمله، یعنی انعم علی هؤلاء، شاید و انتقم من، یا مثلا شاید مثلا تعبیر باب افعال هم داشته باشه، به نظرم میاد از ذهنم شاید دور باشه. و انتقم من هؤلاء، حالا این نسخه ایست که میبینیم در اینجا. و خداوند نعمت ها را باز می ستاند. نعمت همیشه ضد اون و مقابل اون چیست؟ نقمت. انعم نعمت دادن، و انتقم نعمت گرفتن و انتقم من هاولا. تمام نعمت رو به گروهی میدهد و تمام فرصت و نعمت رو از جمع و جماعت دیگری میستاند و ما پس میگیرد و انتقم من هاولا. این گروه و این گروه، دو گروهی که دو فرق، دو فریق و گروه مجزا بودند. خب حالا شروع میکند امام این دو گروه رو معرفی کردن، اما اونهایی که نعمت داد بهشون، چرا نعمت داد، کی بودن، چه خصوصیتی داشتن، بر پیشانی این گروه چه عنوانی نوشته است که چنین درخشان است و چنین میدرخشد. فاما اهل طاعه، اینها کی بودن؟ اهل طاعت. یک کلمه امام فرمود تمام، یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. تمام نجات و صلاح در طاعت، تمام نعمت و موفقیت در طاعت، تمام پلشتی و تمام شقاوت در عصیان و تمرد است. امیر المؤمنین فرمود اما اهل طاعت خداوند، اونها که به تمام معنا مطیع فرمان الهی بودند. بارها و بارها گفته شده است محضر اون بارا که دوستان عزیز، که حقیقت عبودیت اطاعت است. جان بندگی را اطاعت حق تشکیل می دهد. فرمود اما اهل طاعت، فاصابهم بجواره، اولین نعمت رو انعم دیگه، بله، پس نعمت ها رو باید ردیف کنیم ببینیم چیست. اولین نعمتی که امام مطرح می کنن این است، نعمت صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، نعمت جبار است، نعمت وصل است. فاصابهم به جواره، خداوند ارزانی می کند بریشان، مصوب می کند و جزا می دهد بریشان جوار خیش را. این ها می شن جیران الله قدا به تعبیر روایات، می شن جیران الله به تعبیر امیرالمومنین در جای دیگر، امسایگان خدا. حالا البته می دانیم دیگه این مفهوم برای ما روشنه که بحث همان تعبیر لقاء الله قرآنی است، بحث مشرف شدن به فیوضات مستقیم الهی و قطع وسائطه، و الا ما اتصال به اون معنا که با ذات قدسی سبحانی مفهومی نداره، روشن است برای ما. اینها مشرف می شوند به لقاء الهی، برخوردار مستقیم از فیوضات و واقعا منتفع به معنای واقعی از صفات خداوندی می شوند، یعنی رجوع به صفات خداوند و اقامت در صفات الهی دارن. فاصابهم بجواره. خب همیشه برای اهل وصل دلنگرانی که در دنیا وجود دارد پایان پذیرفتن این وصل است. به همین خاطر اون جمله رو شنیدید که بالاخره سنت الوصال سنه و سنت الفراق سنه، یک سال با یار بودن به منزله یه چشم هم زدن و یه پینکی است. این طور است، یعنی انسان شاید تو تمام شد و یک لحظه جدایی برابر با سالی برای انسان دردمندی می آورد. به همین خاطر امیرالمومنین سری می فهمد و خلده هم فی داره، اینا مخلده، هیچ بعد از این وصل فصلی وجود ندارد، مخلد و پایدار، اون هم فی دار الله، اینها در دار خدا، اینها دیگه از هر غیری رسته و به حق پیوسته، اینها دیگه واسطه ای نیست براشون بین خودشون و پروردگارشون و متنعم بلطاف مستقیم حضرت سبحانی، به گونه ای که حیثو لا یزعن النزار. دیگه اینا تعابیر لطیفیست که برای اینکه به ذهن ما برسونن این لذتها رو و شیرینی اون سرا رو، امیر المؤمنین به ابتکارات خودشون این تعابیر رو مطرح میکنن. بالاخره این نکته عرض کردم، در این تشرفها، در این حضورها، در این دیدارها و اصلها و در این رسیدن به قربها، همیشه محنت قرب ز بعد افزونه است، دلم از محنت قربش خونه است. همون قصه و حکایتیست که هست، در بعد یک امید وصال هست، در قرب 200 بیم زوال. اینه که مرا در منزل جانم چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. بفرمایید. تمام شد فرصت دیدار. امام فرما نه نه، حیث لا یزعن النزال، مکانی است و موقعیت اینها دارن که زعن براشون وجود نداره. زعن یعنی چی؟ یوم زعنکم در قرآن یعنی ارتحال، کوچیدن. اینا کوچ ندارن، اینها مقیمن، پایدارن. نازل شدگانی هستن، فرود آمدگانی هستن که دیگه به اینها نمیگوین تجهزو رحمکم الله، نمیگوین برخیزید و رحلت کنید و کوچ کنید، ارتحال. خیر. ولا یتغیر لهم الحال. آیا این حالات خوش بالاخره این مشکلات ما در دنیا داریم؟ همونهایی که مقیم مقام عبادت هن در دنیا، همونها که به خیلی از خصوصیات و فضائل در دنیا رسیدن، اما همینها هم یک تنوع حالاتی دارند، یک تبدل حالاتی دارند. بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است. اینها من للقلوب اقبالن و ادبارا به تعبیر خود مولا، اینها هم به تعبیر اهل دل یک قبض و بستی دارن، گاهی در حالت سهون، گاهی در حالت مهون. گاهی وا شد و بشکاف دلم، گاهی هم اونچنان گرفتن از حالت روحی که نمیاد. بالاخره هل من مبشرات، پیامبر میفرمود در خبری چیزی هست یا نیست؟ گاهی نیست خبری، گاهی سخت خاک آلود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش با صاف خوش کنم، آن که تیره کرد خود صافش کند. ممکن است این چنین باشد حالات انسان که هست. قل و ندر، کمن در میان انسان ها قلیلی و اندکی که اون ثبات متجلی حالی رو پیدا کنن که همیشه در حالت بسط باشن، همیشه در حالت انبساط روحی باشن. لا یتغیر لهم الحال، نه اینها حالاتشون بدل نمیشه، تغییر پیدا نمی کنند، اینا دیگه تثبیت شده است وجودشون، حالاتشون. لا تنوبهم الافزاع، بالاخره انسان است عزیزان، یکی از عواملی که موجب تغییر حالات ما انسان ها میشه نگرانی هاست، فزع هاست. حالا این نگرانی ممکن است نگرانی از درون باشه یا نگرانی ریشه از برون داشته باشد. امام میفهمد هیچ عامل بیرونی هم دیگه موجب نگرانی نمیشه، که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. هیچ حزنی ندارن و هم من فزع یومئذ آمنون، هیچ فزعی ندارن، در نهایت امنیت. لا تنوبهم الافزا، نمیاد بر دلهاشون حاکم بشه فزع. خب یکی از آفات دیگری که هست بالاخره ما رو رنج میدهد، این ارتباط و تناسبی است که بین جسم روح ما هست در دنیا. گاه کار به اونجا میرسد که قوت می بشکند ابریق را، این جسم نالان نمیکشد این روح توانمند و قوی و بزرگ را. ناتوانی جسم دامن ما رو میگیرد. ولکن هاذه طبع النفیس لا یساعده الکیس، گفت لا یساعده الجسم، به گونه ایست که آقا این روح رو این جسم مدد نمی کنه. افسرده تنی فسرده حالی، در پوست کشیده بالاخره استخوانی، کار به اونجا کشیده است. افسرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی. این تن یاری این جسم نمی کنه. اسقام و ابتلاعات جسمی، بزرگان و اولیاء و خدا رو در دنیا می بینید که اینها این گرفتاری ها و ابتلاعات جسمیشون مانع میشه دیگه، اینها دیگه خیلی از حالها براشون و اون روح بلندشون نمیماند. امام فرماد ابدا لا تنالهم الاسقام، هیچ کدوم از این مشکلات رو نده، هیچ سقمی بر وجودشون عارض نمیشود. استعذار دارید، سقم بیشتر به ابتلاعات صرفا جسمی گفته میشه، برخلاف مرض که عمومیت دارد، هم جسم و هم روح رو میگیرد. فلا تعرض لهم الاخطار، از اموری که در دنیا عش را منقض میکند مخاطراتی است که پیش میآید و در اختیار ما انسان ها هم نیست. بالاخره اون مخاطراتی است که است، آسیب هایی است که میاد، همین حوادث طبیعی، حوادثی که خارج از اختیار انسان یا شخص است، از ناحیه اجتماع میاد یا از ناحیه طبیعت میاد. ابدا لا تعرض لهم الاخطار، هیچ عارضی بر اینها عارض نمیشه، از خطرها پیش نمیاد براشون. ولا تشخصهم الاسفار، گاه انسان مجبور به ترک و گذاشتن چون چاره نیست میروم و میگذارمت، گاه انسان مجبور به رفتن میشود، میبرند آدمی را. این شخوص الاسفار است. این خودش شخصه به معنای خرجه، شاخصتن ابصارهم، گاه آدمی حالتی دارد چشمش اونچنان متوجه یه چیزی محو میمانه که به تعبیر خودمون میگن چشمش از حدقه میخواد بیرون بزند، خیره مانده است. این میشه شاخصتن ابصار. فمود لا تشخصهم الاسفار، سفرهای جبری اینها رو بیرون نمیکشد، هیچ تغییری ندارن اینها، لا یبغون عنها هولا، هیچ تحولی را نمیخواهند و تغییری هم براشون، جابجایی هم جبران برای اینها پیش نمیآید. اینم دیگه به عنوان سخن پایانی. چه توصیفی بود، چی میگد وجود مبارک مولا، چه حالاتی رو توصیف کرد برای این اهل طاعت. یک کلمه خصوصیتشون، بقیه مزایاشون. یه واژه طاعت، این همه دنباله اون نعمت. و اما اهل المعصیه، اون گروه دوم که و انتقمه، خدا انتقام از اینها گرفت، نعمتهاشون رو تک به تک گرفت از ایشان و به بدبختی و فلاکت مبتلاشون کرد، کیند؟ و اما اهل المعصیه، یه واژه باز امام فرمود معصیه، اسیان، تمرد، ستیزه و حکم و اراده و فرمان خداوندی. فانزلهم شر دارن، اینها کجاند؟ فأصابهم بجواره، گروه اول در جوار الهی، اینها رو خدا فرودشون می آورد در بدترین مکانها، شر دار. و قلل ایدی الالعناق، در بدترین مکانها و بدترین حالات خودشون، دستها به گردنها زنجیر شده است. کنایه از این که حقیقتا هست این معنا، نه این که صرفا کنایه باشد، این که هیچ آزادی برای اینها تصور، اولین چیزی که از اینها گرفته میشه سلب آزادی است. اینها محدود، مغلوق. فرمود قل، و زنجیری که به گردن میافکنن میشه قل. اینها گردنها، دستها بسته میشود به یک دیگر. و قرن نواسی بالاقدام، مقرنه اینه فی الاسفاد، قرنه اونچنان زنجیر گردن و پا رو به هم متصل می کند، بسته شده، که فرصت تکان خوردن و جنبیدن برای اینها دیده نمی شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا، دیگه مشخص است. اما حکایت قرآن است. و البسهم سراویل القطران، ببینید همه آیات شریفه قرآن است باز، چه در ثواب چه در اقاب. سرابیلهم من قطران به تعبیر قرآن. فرمود البسهم، می پوشاند در ایشان سرابیل. سرابیل یا سروال، جامعه ایست که بخشی از بدن رو می پوشاند. قطران مایع مذاب گداخته نتن و گندیده و قابل اشتعال، قابل اشتعال، مازوت مانند بگوییم، مثلا مازوت جهنم، البته نه مازوت دنیا، با همون خصوصیات اون. مثلا فرض بفرمایید سرابیل هم و البس هم سرابیل القطران، خیلی عجیبه، لباس کاری که می کند سرابیل تقیکم، وجود رو حفظ کند. حالا اگر خود لباس شد عامل سوختن و عذاب، پناه به خدا می بریم. جامعی که بر تن این هاست قطران است. و مقطعات نیران، پوششی که بر تن این هاست تک تکه های جهنم و دوزخ و نار الهی است. باز هم آیه شریفه را امیرالمومنین دارن تضمین میکنن که عرض به خدمتون، قطعت لهم ثیاب من نار، همان تعبیر رو دارد امام با بازگو می فرماید. اینها جامعی که به تن می کنند قطعات نار و دوزخ الهی است. فی عذاب قد اشتد در رو آن بان هم گداختگی فزونتر می شه. ای اشتداد پیدا می کنه. توقف نداره این گداختگی. و باب قد اطبق علا اهله گریزی فراری تمام دربها بسته است. هیچ امیدی وجود ندارد. فی نار لها کلمون مگر دست برمی دارد این آتش و این قهر. فی نار لها کلمون کلب هر امر شدید ناپسند رو کلب می گویند. اصلا از همین ماده کلب و تکالب و این اشتقاقاتی که به کار برده می شه از همین جاست. در یه شدتی برای این آتش و لجب و لجب سفیر زفیر صدای تند و لهب ساطع گداخته های گدازه های سرکش آتشی پر لهیب آتشی مهیب آتشی پر زفیر و قصیف هائل. قصیف ایش همون شهیق به تعبیر قرآن، یعنی صدای غیر قابل تحمل فوق العاده مهیب. لذا به دنبال می فهمد هائل از ماده هول و حراس، صدای ترسناک مهیبی از دل این عذاب و دوزخ به در می آید. آیا تغییری تبدیلی جا به جایی ولا یزعن و مقیم آخر هیچ ارتحال و کوچی و جا به جایی و انتقال سلولی وضعیتی شرایطی برای این جماعت وجود ندارد. بلا یفادا اسیرها آیا کسانی که به اسارت در اومدن اینجا میشه از امکاناتی چیزی استفاده کنند؟ بالاخره در دنیا امیدی هست به این مسائل. میشه گاهی جزا رو نقدی کرد، میشه گاهی امیدی داشته باشیم فدیه‌ای بدن بالاخره کسی رو آزاد کنن. نه این حرفا نیست. لا یفادا اسیرها اگر کسی به اسارت این عقوبت درآید هرگز با هیچ جزاء نقد و غیر نقدی خارج نمی شود و آزادی در پس این اسارت مفهومی ندارد. ولا توق سم و کبولها ولا توق سم و یا ولا توف زم باید باشه فزم باشه فز فسنه باشه لا توف سم و کبولها. کبول کبل به معنای قید بند زنجیر. آیا این زنجیرهای وقتی شله می کنند یا وقتی این کمی راحتی نمی دهن زنگ تفریحی نمیدن به این اهل عذاب؟ خیر، فصم نمیشه این کبول. خاطر مرادتون هست فصم یک نقطه بگذارید قسم زدن بریدن و جدا کردنی که 100% است قسم. اگر جدایی شد اما فاصله نیفتاد میشه فصم. این کبول فصم نداره، قسم که به طریق اولا ندارد. این زنجیرها گسسته نمی شود ابدا، حتی مویه هم نمی کند این زنجیرها که قدری فرجهی باشه مقداری راحتی باشه. خیر، لا مدت للدار فتفنا ولا اجل للقوم فیازا. تمام. خب یکی از امیدهایی که بالاخره در گرفتاری ها و عقوبت های دنیا هست اینه که زمان میگذرد یا این عقوبت این مجازات این حبس زمان داره تموم میشه. خود مرور زمان کاهنده است برای مشکلات. ولا مدت لداره و تفنا، مدتی که برایش تعیین نشده است که از به فنا برسد و به پایان برسد، مدتی ندارد که پایان داشته باشه. روز اول آخر ندارد که این عذاب، همیشه نو و جدید است. این که پایانی اصلا زمان نیست درش که بخواد این زمان بگوییم مانند دنیا به پایان میرسد. آیا خود اینها بالاخره ما در دنیا یا مدت عقوبت تمام میشه یا فلان اسیر فلان زندانی در حبس میمیرد دیگه تمام میشه دیگه بالاخره؟ میگن دقا استرحته راحت شدیم من هموم دنیا و قمومها نهایت. نه زمان به پایان میرسد ولا اجل للقوم فیغزا، نه خود اینها پایانی دارند که از میان برداشته شوند و جان دهند و به پایان برسد وجودشون. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت و ولو اگر هزاران بار هم بمیرند اما مرگی در میان نیست. ملاحظه فرمودید خیلی امیرالمؤمنین دیگه در اوج توصیف کردند این حالات رو به صراحت و شفافیت. یه مجموعه از حالاتی که در این سو و سوی قرآن پراکنده است امام کنار هم چید و به تعبیر ما یه مدلی رو از اهل طاعت و یه مدلی رو از اهل معصیت نشان داد. اون اهل طاعت دیدیم که لحظه لحظه اون رو باید در خاطر سپرد که چه می کند خداوند با مطیعان درگاهش، چه داری، چه جواری، چه قراری، چه نعمتی، چه لذتی، چه موهبتی. از اون طرف اهل معصیت رو هم مشاهده فرمودید چه عقوبتی، چه گرفتاری و چه شدت ها و چه مسائلی که در انتظار اینها خواهد بود. دو کلمه فقط، طاعت و معصیت. تمام این میز و تفریق و جدائی و تمایزی که امام فرمودند ابتداءً به سهولت و سادگی فرق همین دو کلمه است و پایان ها. خب حالا به اینجا رسید، امام میخوان الگو سازی کنن، به تعبیر ما میخوان نمونه بگذارن جلومون برای اهل طاعت در بالاترین حدش. نشانه هایی رو مطرح میکنن که انشاءالله در نوبت آینده ادامه این خطبه شریفه رو تا پایان مطرح خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.